بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. بحث درباره دین و انسان بود. فصول از این بحث به عرضتون رسید. یکی از اون فصل‌های گذشته این بود که دین را از درون بشناسیم که دین چیست، و فصل دیگر این بود که دین را از بیرون بشناسیم که دین چیست، فصل دیگر این بود که انتظار ما از دین چیست، و فصل بعدی این بود که علل گرایش به دین یا گریز از دین چیست. در اون فصل سوم که انتظار از دین مطرح بود، اون هم دو بخش داشت. بخشی در داخله حوزه دین بود، متدینینی که دین را پذیرفتن از دین چه انتظاری دارن. بخش دیگر ناظر به خارج از دین بود، کسانی که هنوز دین را نپذیرفتن از دین چه توقعی دارند. نکاتی که در این فصول چهارگانه گذشت عبارت از این بود که دین یک حقیقت گویا و زنده است و نور است. چه از بیرون بخواهیم او را بشناسیم او پیام دارد، چه از درون بخواهیم او را بشناسیم او هاتف غیبی دارد. شما فرض کنید دین را یک نوری است که در شیشه بلورین تعبیه شده است، همونطوری که خودش در آیه نور سوره نور مشخص کرده است. این نور را هم از درون می توانید بشناسید، هم از بیرون می توانید ببینید. فمود مثل و نوری که مشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجتو کن ناک و کمون دوریون، یوغد من شجرت مبارکت زیتونه، لا شرقیت ولا غربیه، یکاد و زیت و آیودی، ولو لم تمسس و نار، نور علا نور. یعنی حقیقت دین یک نوری است که مراحل نازله او هم نور است، حجاب های او هم نورانی است. از بیرون اگر خواستید او را بشناسید باز خود او را میبینید، چون که از درون اگر خواستید بشناسید باز او را میبینید. شناخت دین از درون به این است که انسان بررسی کند دین چه چیزی را واجب کرده است، چه چیزی را حرام کرده است، چه چیزی را حلال کرده است، چه چیزی را مستحب و مکروه می داند و مانند آن. شناخت دین از بیرون آن است که ما اصلا دین را برای چی می خواهیم، دین را کی می آفریند، دین بشر را به کجا می برد و مانند آن. کی مبدع دین است، چه چیز منتهای دین است، و علل و عوامل تشکیل دهنده اصلی دین چی هست و مانند آن. همونطوری که درباره قرآن این دو فصل مطرح است و بسیاری از مباحث این دو فصل را خود قرآن تأمین می کند، در باره دینم به شرحی زد. در باره قرآن دو بحث و دو فصل مطرح است، یکی معانی و مفاهیم قرآنی، یکی علوم قرآنی. مفاهیم قرآنی معنایش این است که ما در باره قرآن بحث بکنیم از درون که معنای فرون آیه چیست، معنای فرون سوره چیست، رابطه این سور با هم چیست، رابطه آیات با هم چیست به مانندان. این شناخت قرآن است از درون که این بحث ها را میگویند معانی و مفاهیم قرآنی. یک بحثی است در باره قرآن که قرآن را کی نازل کرده است، برای چی نازل کرده است، اسناد قرآن به آورنده قرآن قطعی است یا نه، آیا در قرآن دستی برده شد و مدسوس است یا نه. اینها را میگویند علوم قرآنی. و خود قرآن چون نور است، همونطوری که معانی و مفاهیم را تبیین میکند، علوم قرآنی را هم تعیین میکند. یعنی ما اگر خواستیم بفهمیم وحی یعنی چه، قرآن راهگشای خوبی است. خواستیم بفهمیم قرآن کلام کیست و کتاب کیست، خود قرآن راهنمای خوبی است. و خواستیم بررسی کنیم که خداوند قرآن را چگونه نازل کرده است، پیک این قرآن کی بوده و چی بوده، و فرودگاه قرآن که قلب مطهر پیغمبر اسلام علیه و علی آله آله و تایید و سناست چگونه بوده است، همه این علوم قرآنی را هم باز خود قرآن تبیین می کند. زیرا یک نور همه جانبه اون نور است و همه جوانبه اون نور است. این چه نیست که درونش روشن باشد بیرونش تاریک. نور حجابی ندارد و اگر حجابی هست، حجاب نوری است. تنها کسی از دیدن او محروم است که نابینا باشد. بنابراین ما برای شناخت قرآن از درون و برای شناخت قرآن از بیرون می توانیم از خود قرآن مدد بگیریم. دین هم که مجموعه قرآن و رهاورد عزت طاهرین علیه السلام و علیه السلام است و رهاورد عقل، او هم این چنین است. ما در باره شناخت دین نباید عقل را و فطرت را جدای از موانی و منابع دینی بدانیم. دین یک منبع اصیلش قرآن است، منبع اصیل دیگرش عترت معصومین، عترت به سنت معصومین علیه السلام است، و یک منبع دیگرش عقل است. نمی شود گفت این مطلب را عقل گفت نه دین. این معناش این است که الذین جعلوا القرآن عزین، ما هم دین را عزین کردیم. عزین یعنی عزه عزه، یعنی تکه تکه پاره پاره. ما که نمی توانیم عقل را از دین جدا بکنیم، بگویم این مطلب را عقل می گوید نه دین. خود عقل از قوی ترین و غنی ترین منابع دینی است. یعنی مطلبی را که عقل بگوید در حقیقت دین گفته است و شارع مقدس فتوای عقل را حجت می داند. همونطوری که فتوای هر کسی حجت نیست مگر کسی که فقیه جامع و شرایط باشد، فتوای هر عقلی هم حجت نیست مگر اون عقلی که جامع شرایط باشد. اون جامع شرایط بودن اختصاصی به نقل ندارد، درباره عقلم هست. اگر درس خونده ها زیادن، تنها فتوای بعضی ها حجت است بین انسان و بین خدای انسان. عقلا هم در عالم زیادن، اما تنها بعضی از عقل هاست که حجت است بین انسان و بین خدای انسان. اون عقل دست نخورده، عقلی که در بخش های اندیشه خیال و وهم در او راه پیدا نکرد، عقل ها عقلی که در بخش های عمل شهوت و غضب به اندرون او راه پیدا نکرد. چنین عقلی هم از آسیب وهم و خیال مسئول است، هم از گزند شهوت و غضب در امان. چنین عقل فتوای و حجت است و فتوای چنین عقلی به عنوان یک منبع دینی حجت خواهد بود. اگر عقل گفت رد امانت لازم است و خیانت در امانت حرام است، همین را هم شارع مقدس امضا می کند. در این گونه از موارد شارع یا ساکت است یا بیان امضایی دارد و تقریر می کند. پس بنابراین اگر ما خواستیم در باره دین شناسی سخن بگوییم و رابطه انسان و دین را تبیین کنیم، گوشه از انسان که همون عقل اوست در حقیقت منبع قوی از منابع دین به شمار می رود. و اگر چیزی را عقل فتوا داده است، یعنی در حقیقت دین فتوا داده است و شارع مقدس همون عقل را امضا کرده است. در بسیاری از موارد می گوید مگر نمی اندیشید، مگر این حرف را عقل نمی زند، مگر عقل چنین فتوایی نمی دهد. هم عقل در بخش فطرت مورد حمایت خداست، برابر آیه سوره اعراف که به از اخذ رب که من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلا. هم در بخش های عمل و گرایش و کشش الهام های عقل آموزنده است، چنگه در سوره شمس فرمود و نفسن به ما سواها و الهمها فجورها و تقواها. اون گرایش هایی که نفس با اون گرایش ها ملهمه است، اینها فتوای عقل است. اون بینش هایی که عقل با اون بینش ها مفتور است، اینها فتوای عقل است. اگر این چنین شد، ما در بحث هایی از کیهان شناسی، دریا شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، معدن شناسی و مانند آن که در تأمین نیازهای مادی ما سهم مؤثری دارن به جای رسیده ایم، این عقل مثل یک فقیه جامع و شرایطی است، فتوای و حجت است. برخلاف فتوای چنین عقلی عمل کردن شرعا حرام است، اونگاه این حکم دینی به صبغه دینی میپذیرد. از اینجا یک نکته دیگر روشن میشود و اون این است که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که رابطه عقل و شرع این چنین نیست که عقل مفتاح شریعت باشد یا میزان شریعت باشد، که اگر چیزی به عقل در نیامد و عقل او را نفهمید فتوا به بطلانش بدهد، این چنین نیست. چون خود عقل به قصور خود آگاهی دارد، میگوید من بسیاری از مسائل جهان و عالم و آدم را نمیفهمم و راهنما طلب میکنم. همین عقلی که فتوا میدهد من راهنما یعنی معصوم طلب میکنم، نمیتواند درباره رهاورد معصوم نقدی داشته باشد. البته اون جایی که ثابت شد بیان معصوم است، وگرنه به هر نقدی که یقین آور نباشد، سندش یقینی و متنش یقینی و نص نباشد، عقل در برابر هر چیزی هم خضوع نمی کند، مگر در بخشای تعبدی که خود عقل فتوا میدهد. در مسائل عبادی و عملی به زنون میتوان بسنده کرد. عقل مفتاح شریعت هم نیست که منزله کلید باشد و تا دم در شریعت بیاید و وارد شریعت نشود، فقط از بیرون شریعت را بشناسد نه درون. چون کلید گنجینه تا دم در با انسان هست، وقتی در را باز کردن دیگر کلید را به همراه نمی آورد، کلید برای گشودن در است. عقل کلید در گنجینه شریعت نیست که تا دم در به همراه ما بیاید و در درون ما را همراهی نکند. میزان شریعت هم نیست که ما هرچرا دین گفته است با عقل بسنجیم و اگر اسرارش را نفهمیدیم معاذ الله رد کنیم، این چیزی نیست. بلکه عقل مصباح شریعت است، عقل چراغ است، میداند چه چیزی را شریعت گفته چه چیزی را شریعت نگفته، چه چیزی با اصول شریعت هماهنگ است، چه چیزی با اصول شریعت هماهنگ نیست. در تشخیص سود و زیان و صحت و سقم رهاورد شریعت، عقل چراغ خوبی است که بحثاش قبلا گذشت. همین تسلیس و سزلی بودن در تبیین رابطه شریعت با فطرت هم است، که آیا شریعت نسبت به فطرت و عقل مفتاح فطرت است یا میزان فطرت است یا مصباح فطرت؟ آیا شریعت مفتاح فطرت است که فطرت را باز بکند و از اون به بعد در درون گنجینه فطرت هیچ فتوا ندهد و بیرون دروازه فطرت بیستد، یا نه این چنین نیست؟ آیا شریعت میزان فطرت است؟ یعنی هر مطلب اصیل و فطری را ما باید با ترازوی نقل بسنجیم، که اگر قضایای فطری یا قضایای فطریت القیاس اینها را ما در شریعت نیافتیم، بگو این معتبر نیست. ما از در فطرت دو دستگاه قضایا داریم. بعضی از قضایا هستند که استدلال پذیر نیستن، اولی هم چنین قضایایی را میگوین قضایای فطری، مثل اینکه انسان همین که چشم باز کرد در دوران نوزادی اولین چیزی که میبیند نور میبیند، اونگاه در پرتوب نور اجرام و اشیا را میبیند. وقتی هم که بصیرت انسان گشوده شد، یعنی اون چراغ درون و چشم درون روشن شد، اولین چیزی که انسان درک میکند اون قضایای فطری است، مثل که جمع نقیضین محال است، رفع نقیضین محال است به مانند آن. این گونه از قضایا را میگن قضایای فطری، نه تنها نیازی به استدلال ندارن، استدلال بر اینها مستحیل است. مثل اصل واقعیت استدلال پذیر نیست و اصل امتناع جمع نقیضین استدلال پذیر نیست. اما اصول دیگر اونها قضایای فطری نیستن، قضایای فطریت القیاسن، یعنی قضایایی هستن که قیاس استدلال پذیر هستن، منتها قیاس و استدلال اونها در دستگاه فطرت تعبیه شده است. مثل اصل هویت، اصل هویت ثبوت شی برای خود ضروری، سلب شی از خود محال است. اینها اموری هستند که استدلال پذیرن، می شود برهان اقامه کرد که چرا سلب شی از نفس محال است و چرا ثبوت شی برای خود ضروری است. برای اینکه اگر ثبوت شی برای خود ضروری نباشد و سلب شی از خود شی جایز باشد، می شود اشتباه نقیضین. چون اشتباه نقیضین محال به ذات است، پس ضرورت هویت و امتناع سلب شی از نفس هم به وسیله اون ممتنع به ذات ممتنع خواهد بود. اینا می شوند بدیهی، اون می شود اولی، اینا می شوند قضایای فطریت القیاس و اون یکی می شود قضیه فطری. به هر تقدیر ما در نهانمون و نهادمون هم قضایای فطری داریم که فطرت صریحا فتوا می دهد، و هم قضایای فطریت القیاس داریم که فطرت برای اونها برهان اقام میکند. و اگر شریعت میزان الفطره بود، ما باید همه این قضایا را در متن دلیل نقلی بیابیم، گرچه در بعضی از ادله نقلی شواهدی بر این گونه از قضایای فطری یا قضایای فطریت القیاس آمده، اما این چنین نیست که ما هر مطلب عقلی را بخواهیم در متن نقل بیابیم تا کسی بگوید کجای دین نوشته است که تخلف علت از معلول و تخلف معلول از علت محال است. نه، ممکن است علت تام حاصل باشد و معلول نباشد. یا کجا در کدام قسمت دین نوشته است که معلول بی علت نیست؟ ممکن است معلول در حدوث محتاج به علت باشد، در مقام محتاج به علت نباشد. بحث های عقلی فراوانی داریم که همه اینها را کسی بخواهد در میزان شریعت جستجو کند، معناش آن است که عقل هیچ ارزشی ندارد مگر اینکه در ترازوی شریعت ارزیابی بشود و سبک سنگین بشود و هرچه شریعت فتوا داده است اون بشود، در حالی که این چنین نیست. همون طوری که به ما گفتن روایات در برابر قرآن، این چنین نیست که باید موافق قرآن باشد. موافقت قرآن شرط نیست، بلکه مخالفت قرآن مانع است. یعنی ما اگر خواستیم ببینیم کدام حدیث و کدام روایت صحیح و معتبر است، لازم نیست مضمونش رو در قرآن داشته باشیم، چون اگه مضمونش رو در قرآن داشته باشیم دیگر نیازی به حدیث و روایت نیست، بلکه محتاجیم ارزیابی کنیم این ثقل اصغر را با اون ثقل اکبر، ببینیم مخالف قرآن است یا نه. مخالفت با قرآن ضرر دارد، نه موافقت با قرآن شرط باشه. همون طوری که حدیث نسبت به قرآن این طور است، دلیل نقلی نسبت به دلیل عقلی هم این چنین است. مخالفت با نقل ضرر دارد، نه موافقت با عقل، نقل شرط باشد. یعنی ما اگر خواستیم فتوای عقل را در بعضی از مسائل بشنویم و عمل کنیم، لازمه اون این نیست که ما فتوای عقل را بر فتوای نقل عرضه کنیم، ببینیم در روایت دارد یا نه. که اگر چنین چیزی در نقل نبود، فتوای عقل حجت نباشد، بلکه باید ببینیم در روایت مخالفتی با او شده است یا نشده است. اگر در روایت مخالفتی با اون نشده است، چنین فتوای عقلی حجت است. البته از امضا، تقریر و مانند اون مدد میگیرن که همین مطلب معقول که عقلای مطلب را داشتن، هم از در ادراک در محدود شریعت چنین فتوای معروض بود و هم در مسئله عمل ادعای عمل می کردن و شارع مقدس شاهد اون فتوا و ناظر این عمل بود و رد نکرد و رد ننمود، این امضاست. ولی به هر تقدیر شرع میزان عقل نیست، نقل میزان عقل نیست، شریعت میزان الفطره نیست، چه این که مفتاح فطره هم نیست، بلکه مصباح فطرت است. گاهی ممکن است انسان فطرت را با عادت اشتباه کند، گاهی ممکن است فطرت را با طبیعت اشتباه کند، گاهی ممکن است فطرت را با غریزت اشتباه کند، گاهی ممکن است فطرت را با سنت خلقی و مردمی اشتباه کند، گاهی ممکن است فطرت را با حاجت اشتباه کند و ده ها علل و عوامل شبه انگیز دیگر. یک چراغی لازم است که نشون بدهد این فطرت است، بقیه حاجتند و عادتند و سنتند و مانندان. اگر کسی وارد کتابخانه شد، گنجینه‌های خطی فراوانی در این کتابخانه بود، او محتاج به چراغ است. اگر در یک کتابخانه کتاب‌های عقلی بود و کتاب‌های افسانه‌ای هم بود، انسان در تاریکی وارد گنجینه بشود طرفی نمی‌بندد. یک چراغی لازم است. این چراغ کتاب نیست، این چراغ مطلب نیست، این چراغ معقول نیست، ولی چراغ معقول را از مفتول جدا میکنه که چی فتیل است و چی عقیل، و کی فتیل است و کی عقیل است. بعضی ها عقیلن، بعضی عقیلن. این تای عقیله که در مردان الهی به کار برده می شود، تای تعنیس نیست، تای مبالغه است. مثل این که می گوییم فرون بزرگوار علامه هلی است. بعضی ها عقیلن، بعضی ها فتیلن، وقتی بعضی ها در محضر امام باقر ظاهرن علیه و علی آبائه الاطیبین و ابنائه الانجبین آلاف و تهیت و سنان نشسته بودن و از سخنان گوهربار و اون بزرگوار بهره نبردن، حضرت فرمود شما فتیله بیمصباحید، مفتولید، بافته شدید، ولی چراغی نیست که شما را روشن کند. به هر تقدیر بعضی عقیل و بعضی فتیلن، بعضی عقیلن و بعضی فتیلن، یک چراغی لازم است که انسان اون عقیل را از این فتیل جدا بکند. خیلی کار صعب و مستصعب است تا انسان از فریب نفس بیرون بیاید. او بسیاری از باطلها را حق نشون میدهد، بسیاری از عادتها را حجت میداند، بسیاری از سنتها را فطرت میداند، بسیاری از خیالها و وهمها را عقل میداند، بسیاری از وسوسه ها و دسیسه ها را الهام معرفی میکند. یک نورافکن قوی لازم است که انسان را به خیشتن خیش آگاه کند، انسان در سری به اون درون دل بزند تا فطرت را از عادت و سنت و حاجت و مانند اون جدا کند. اونگاه که جدا شد میگوید و امتاز الیوم ایها المجرمون، بعد برابر فطرت عمل میکند. بنابراین یک رابطه متقابلی بین عقل و نقل هست، همونطوری که عقل مصباح شریعت است، نقل و شریعت هم مصباح فطرت و معرفت عقلی هست، چراغ روشن میکند. و اگر چنون که این چراغ بر اثر شکوفایی خود توانست اون فطرت را روشنتر کند، در حقیقت شرع را روشن کرده است، چون عقل منبع دین است. هرگز نمیتوان گفت حالا که بشر این مطلب را از در عقل میفهمد چه حاجت به نقل، نیازی به نقل نیست، اما نه نیازی به دین نباشد، چون دین چند منبع دارد، از درون میجوشد و از بیرون خروش برمیدارد. و خود دین درباره شناخت دین از بیرون هم نظر کرده است. میبینید ذات اقدس اله این چنین فرماید: لقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلو من قبلکم و موعظة للمتقین. این و مثلا من الذین خلو من قبلکم تبیین و بررسی دین است از بیرون. فرمود گروهی درباره دین نظرات خاص داشتن و دین را به کنار انداختن و فتوای دینی را ارج ننهادن و صاحبان دین و مسئولان دین اونها را مهلت دادن و دعوت کردن. سرانجام بر اونها آمد اون چرا که دین دشنیدی. دین خود را کنار میگذارد. افرادی که دستی از بیرون بر دین داشتن اونها هم کنار میگذارد. میگوید اونها که از بیرون درباره دین سخن خام داشتن سرانجامشون به آتش گدازنده در آمد. خود دین که به زبان قرآن و اسرت به سنت معصومین علیهم السلام تبیین می شود، میگوید من بار دیگر در عصر نوح بودم، در عصر ابراهیم بودم، در عصر موسی بودم، در عصر عیسی بودم علیهم السلام و علیهم السلام. عده در بیرون دین با دین بدرفتاری کردند و سرانجام یا قشیه هم من الیمه ما قشیه هم شد به کام غرق فرو رفتن، یا یا خسف نابهی و به دارهل عرض به کام زمین فرو رفتن، یا سخرها علیهم سبع لیار و سمانیت ایام به کام توفان فرو رفتن، یا اینکه به کام آتش کشیده شدن به مانند آن. بنابراین خود دین یعنی اون چی که فعلا با عنوان دین می نامیم، یعنی قرآن و سنت معصومین علیهم السلام و علیهم السلام، چون در اعصار و قرون گذشته بودن، سرگذشت خود دین و سرگذشت دینداران و دین باوران و منکران دین همه و همه را ذکر می کند که اونها چه بهره خوبی بردن و اینا چه آثار تلخی دیدن. قهرن ما می توانیم این بیان را که قرآن و سنت هر دو خود را هم از درون تبیین می کنن هم از بیرون مطرح بکنیم، منطقه اگر بگوییم علوم تجربی انسانی به مانند اون پیشرفت کرده است ما نیازی به دین نداریم، یا علوم پزشکی پیشرفت کرده است ما الان فهمیدیم چی سودمند است چی زیانبار، دیگر حاجتی به دین نداریم، این سخن ناسواب است. برای اینکه اگر یه وقتی دلیل نقلی قوی بود ما نیازی به دلیل عقلی نداشتیم، نباید گفت ما دیگه به عقل احتیاج نداریم، چون هر دو جزء دین است. یه وقت است برای عده‌ای در زمانی یا زمینی یکی از ادله شکوفاتر است، عده دلیل دیگر کاربرد کمتری دارد، یه وقت به عکس اون دلیل کاربرد بیشتری دارد و این دلیل کاربرد کمتر، هر دو منبع غنی و قوی دین هست. امیدواریم که به این منابع دینی از درون و بیرون آشنا بشویم و بیش از پیش معتقد بشویم و متخلق بشویم و عمل کنیم. پروردگارا تو را به مجد و عظمت قسم، نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را، مراجع بزرگوار تقلید را، حوزه های علمی، مراکز علمی، دانشگاه ها را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح و نافدا حفظ و حمایت بفرما. همه ما و مسئولین نظام را به انجام وظایف مشروع من آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین احیا و امواتشون، علما، معلمان ما، مؤلفان علوم الهی، ذوی حقوق، علامه طباطبایی، امام راحل، شهدای اسلام انقلاب، همراه مهمان انبیاء علیهم السلام بفرما. بین ما و قرآن و اسرت لحظه جدایی نینداز، خطر بیگانه ها را به خود اونها برگردان، پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.